سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سفارت ایالات متحده برای افغانستان به مناسبت روز جهانی همبستگی گفته است که میلیون ها نفر در افغانستان با چالش های اقتصادی و بشردوستانه غیر قابل تصور روبرو هستند. این سفارت به روز جمعه در شبکه ایکس یا تویتر سابق بر حمایت مشترک از حقوق، فرصت ها و منابعی که به گفتهش افغانستان را به آرزوهای مردم این کشور نزدیکتر می کند تاکید کرده است. در ادامه آمده است ما می توانیم نشان دهیم که همبستگی هیچ مرزی نمی شناسد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 میلادی میلیون ها زن و دختر از حق آموزش، تحصیل و کار محروم شدند. بر اساس گزارش ها میزان فقر و بیکاری به گونه چشمگیری هم افزایش یافته است. مقامات جرمنی از کشته شدن حداقل دو نفر و زخمی شدن بیش از 60 تن در حادثه دیروز در ماگبورگ خبر دادند. مقامات گفتند اواخر دیروز مرد موترش را به سوی مردم در بازار کریسمس در شهر ماگبورگ در شرق آلمان کوبید. مقامات این اقدام را عمدی خواندند. بر اساس گزارش ها راننده این موتر دستگیر شده است. راینر هاسیلوف والی ساکسونی این هالت این حادثه را در آستانه کریسمس غم‌انگیز خواند و گفت که راننده مزنون یک دکتر 50 ساله از عربستان سعودی است که در سال 2006 به جرمنی آمده است. منابع امنیتی به خبرگزاری جرمنی گفتند که این مزنون به عنوان یک اسلامگرا شناخته شده توسط مجریان قانون تحت تعقیب نیست. 8 سال پیش نیز در 19 دسامبر 2016 در برلین یک مهاجم افراطی اسلامی یک لاری را بر مردم در بازار کریسمس کوبید و 13 نفر را کشت و 10 نفر دیگر را زخمی کرد. مهاجم چند روز بعد در یک تیراندازی در ایتالیا کشته شد. مقامات در ولایت شمال غرب پاکستان به روز جمعه گفتند که تصمیم دارند برای توقف درگیری های فرقه‌ای اسلحه سنگین را که به کشته شدن صدها تن انجامیده است گردآوری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز اما مردان قبائل در این منطقه گفتند که اسلحه شان را تسلیم نخواهند کرد. کرم منطقه قبائلی با جمعیت حدود 800 هزار نفری هممرز با افغانستان، جایی که مقامات فدرال و ایالتی به گونه سنتی در آنجا به طور محدود کنترل داشتند، از ده ها سال به این سو صحنه تنش‌های فرقه‌ای بوده است. درگیری‌های تازه در ماه گذشته میان مسلمانان سنی و شیعه رخ داد. بر اساس گزارش‌ها این درگیری‌ها سبب بحران بشری شد. به دنبال بسته شدن شاهرای اصلی که شهر عمده پاراچنار کرم را به شهر پشاور وصل می‌کند، گزارش‌های در مورد گرسنگی، نبود ادویه و کمبود اکسیژن در محل منتشر شده است. سیبیدن اعلام کرد که کمک مالی به بنیاد ملل متحد برای آوارگان فلسطینی را متوقف می کند، اما وعده داده است که از طریق گروه های دیگر کمک های خود را به غزه تقریبا دو برابر افزایش دهد. حکومت سیبیدن به روز جمعه اعلام کرد که در سال 2025 800 میلیون کرون سیبیدنی معادل 72 میلیون دلار را به غزه کمک خواهد کرد. سویدن در سال 2024 451 میلیون کرون معادل 41 میلیون دلار را از طریق بنیاد سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی به غزه کمک کرده بود. نمایندگان پارلمان اسرائیل قانون را تصویب کردند که اداره امداد و کار سازمان ملل متحد برای بجا شدگان فلسطینی را از فعالیت در اسرائیل و بیت المقدس شرقی منع می کند. گفته شده است که در مقابل دیگر اداره های امدادرسان نیز اقدام مشابه صورت خواهد گرفت. بارالیف دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور شرق میانه به روز جمعه گفت که با احمد شر ملقب به ابو محمد جولانی فرمانده هیئت تحریر شام گفتگو کرده و انتظار دارد که سوریه به طور کامل هر گونه نقش ایران را در خاک خود از بین ببرد. پس از سقوط رژیم بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه جولانی بر این کشور حاکم شده است. خانم لیف به عنوان رئیس هیئت امریکایی به روز جمعه با دیگر رهبران موقت و نمایندگان جامعه مدنی در دمشق دیدار کرد. ایران سالهای سال یکی از حامیان اصلی رژیم بشار اسد بوده است. باربارا لیف به خبرنگاران گفت ایران هیچ نقشی در سوریه نخواهد داشت و نباید داشته باشد. خانم لیف افزود که او در جریان دیدار با احمد شهر در مورد انتقال سیاسی در سوریه و حذف جایزه تعیین شده بر او هم گفتگو کرده است. حکومت ایالات متحده در دهه گذشته بر سر احمد شهر به دلیل عضویتش در گروه های جهادی افراطی جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده و او و گروهش را در فهرست تروریستی قرار داده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباع یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداخته ایم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی، اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباع یک کشور بالای دولت‌هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارن و دولت‌ها تا چه حد مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود را تامین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی، خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم در این دو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف به رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت‌های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان‌ها را صرفاً به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان‌ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینا ما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفو، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند با یک دیگر برابرند؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش است ما به اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش شد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که دهها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد. زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کرده. یعنی زن و اتباعی کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی و ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباعش حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکند.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با کمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند. خب علاوه به این حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردن و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشت بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چیت از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدند؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه هستیم، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان که حق تعلیم و آموزش است محروم هستند. در به دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگری ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اولی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست. چون بدون تعلیم، بدون آموزش، ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن در به دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور کدامو هن؟
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنن تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین‌المللی که کشورها او را امضا کرده. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشه. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تا تمام اتباعی یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی و امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم، حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی به شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردار شوند. چهارم، حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین‌المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش‌های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگری که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و اتباع یک کشور صرفاً به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی هست، خصوصاً آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشد که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برساند و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباع هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق دارد از خود مالکیت خصوصی داشته باشد، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تأمین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو و حاکمیتشان بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش، و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنه. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که بر آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بیکار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. ما امیدوار و ای هستم که در زمینه تغییر ایجاد شود و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شود و خودم مکلف به تأمین حقوق اساسی و بشری تمام اتباع افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تأمین حقوق اساسی و بشری زمینه تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکنند.
بله، خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشون کدام است؟ البته از نظر شما
ما فکر میکنم که یک از مهمترین وسیله تأمین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است. زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم اخذ کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تأمین بکنن. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکنند. تمام شهروندان و اتباع کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشند و دسترسی داشته باشند. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه‌های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت‌ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه‌های مختلف رسانه‌های صوتی و تصویری از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکنند. تمام دولت‌ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید دارم که در افغانستان هم زمینه تأمین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب، حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباعی یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو بر مردم نیستند. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردن، آزادی بیان سرکوب کردن. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می‌دانیم که هنوز هم متاسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش، به حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشون شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را موجی بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنن، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را، زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت هم از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شویم.
خب، از دید شما راه های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد. تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده و هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب را برای باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناس، مساحت نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده. کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازم. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتونه حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنان، حق آزادی بیان و کار را هم به عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که ادبوی کشور بالای دولت‌های خود دارند بازتاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
بیش از 100 کشته و زخمی به جا گذاشته است. سردی زمستان و افزایش آلودگی هوا در کابل مشکلات تنفسی را برای شهروندان به همراه داشته است. در روز جهانی مهاجرت حدود 2000 افغان از ایران اخراج شدند. اعلام حکم دادگاه برای یکی از عجیبترین پرونده های تجاوز در فرانسه و آمادگی ها برای برگزاری جشن کریسمس در بسیاری از کشورهای جهان. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و این برنامه روز هفتم است. واکنش ها به ترور خلیل الرحمن حقانی همچنان ادامه دارد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای غمشریکی نزد سراج‌الدین حقانی به پکتیا رفتند و ملا برادر شایعات اختلافات میان گروه طالبان را رد کرد.
بچه خانزادران در او فاتحه شریک بودند، گلبدین حکمتیار که در اونجا شریک بودند و حمید کرزای صاحب رفتند. این یک روایت مثبت است که برای مردم نشان داده می شود که اینجا درست است که امرا یک دیگر اختلافات و ضرباز یک دیگر دیدیم، لیکن در وقت ضرورت اقلا ما یک چند عناصر قوم بودن داریم. درست است که برادر دکتر حمید کرزای صاحب فوت کرد، هیچ رهبر از طالبان برایشان به خانه ایشان نامدن. شاید حقانی آمده باشه، لیکن اونا هم پنهانی آمدن، افشا نکردن، در مطبوعات نشر نکردن. لیکن یک چیز که حقانی ثابت ساختن و این بود که هنوز هم در مبین طالبان افرادی هستند که بسیار میتوند که همراهشان یک تعامل مردم امرایشان برسد، سیاسونی که در افغانستان داریم اونا امرایشان بعد تعامل برسد. و تنها حمید کرزای نیست، دیگه افراد هم اونجا رفته بود، حتی یک افرادی تعدادی بزرگ از بدخشان گرفته تا بامیان به فاتحه خلیل حقانی رفتن و هم فاتحه ایشان یک چیز بسیار جالب است که تا آخر در پکتیا صورت گرفتن، یعنی در کابل هنوز آغاز نشده و این موقف حقانی را بسیار بالا بردن که یک کسی هستن که اقلا برای جامعه افغان در مابین افغان ها یک تصویری در سابق بسیار تصویری منفی داشتن، به اصطلاح انتحاری ها را می بردن، لیکن یعنی کسی هستن که کوشش می کند که همه اقوام و سیاسیون را یکجا کند.
خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 قوس در یک حمله انتحاری در محفته